سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده. در اعلامیه ای که از حکومت طالبان امروز نشر شد آمده است که در این دیدار در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی روی نکات از قراردادهای میدانهای هوایی بحث شده که تاکنون درباره آن توافق صورت نگرفته است. متقی و السانی تعهد کردند که تیم‌های تکنیکی افغانستان و قطر و ترکیه مشترکاً کار می‌کنند تا در مورد فعالیت این میدان‌های هوایی به یک توافق برسند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئت از روز جمعه به ایسو در دوحه قطر بوده و در آنجا با تعداد از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی هم دیدار کرده. یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با بحران بی سابقه غذایی و سوء تغذیه روبروند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز گذشته در توییترش گفت که 95% شهروندان افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواسته که افغان ها را فراموش نکنند. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که زمینه برگشت آنها از افغانهایی را فراهم میکند که در تورخم و دیگر مناطق گیر ماندند. در اعلامیه سفارت افغانستان که امروز نشر شد گفته شده که افغانان گیر مانده میتوانند که به وسیله تذکره های هویتشان به افغانستان برگردند. بر اساس گزارش ها تعداد از افغانها در پاکستان بدون اسناد و مدرک به سر میبرند که مقام های پاکستانی با آنها اجازه رفت آمد به افغانستان را نمیدهند. مقام ها می گویند که انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید هاستن وزیر دفاع امریکا دیروز از کیف پایتخت اوکراین دیدن کردند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این اولین سفر مقام ها در شده امریکایی به اوکراین است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن و هاستن با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیگر مقام های بلندپایی آن کشور ملاقات کردند. و وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روسیه از زمانی که تمرکز خود را برای تصرف کامل شرق اوکراین آغاز کرده پیشرفت اندک در جنگ داشته است. این وزارت امروز در توییترش همچنین گفت که تلاش‌های اوکراین برای دفاع از شهر بندری ماریپول سربازان روسی را خسته ساخته و بر توانایی‌های رزمی آنها تأثیر گذاشته است. روسیه در 24 فوریه عملیاتش بر اوکراین را آغاز کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. پافشاری حکومت طالبان در مورد شکست داعش در افغانستان. این گروه اخیراً مسئولیت حمله مرگبار را در شهر مزار شریف به عهده گرفت. آیا طالبان واقعاً داعش را در افغانستان شکست دادند؟ از یک آگاهی امور پرسیده ایم.
داعش هم اوقدر ضعیف نیست که طالبا بتانه اونا را نابود بکنه، ورسی که اونجا دیگه گروپ ها هم رازی ناستن.
در ادامه گزارش داریم در مورد شکایت مردم از تداوم تیراندازی طالبان در چک پوینت های داخل شهری. پیام های شما هم در جریان همین برنامه نشر می شوند.
متاسفانه که ما شاهدش هستیم، امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفتم میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. در هوای تازه امروز،
داشتن هدف به ما کمک میکند تا سر رشته امور زندگی خود را به دست بگیرید به جای اینکه دنبال راه دیگران باشیم.
و در مسائل بین المللی، از برنده شدن امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در پی نگرانی ها در مورد فعالیت های اخیر شاخه خراسان داعش در افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان گفته که این گروه را شکست دادن. ذبیح‌الله مجاهد این اظهارات را در حال بیان کرده که در انفجار روز پنجشنبه گذشته در شهر مزار شریف که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته حداقل 31 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در یک مسجد شیعه ها رخ داد. بر علاوه این در یک هفته گذشته افغانستان شاهد حملات انفجاری زیادی بود که تا کنون کسی یا گروه مسئولیت آنها را به عهده هم نگرفته. بیشتر در این گزارش.
در پی حملات مرگبار اخیر در افغانستان، سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، از جامعه جهانی خواست است که داعش را یک تهدید جدی برای این کشور بدانند. اما طالبان تاکید دارند که این گروه شکست خورده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
بدون شک گروه داعش شکست خورده و سرکوب شده است. انفجار در مسجد، بمب‌گذاری در مکتب و ماین گذاشتن در گلدان همه نشانه شکست و ضعف است. داعش هیچ جا جبهه ندارد، حضور ندارد و ثبوت هم از حضور داعش وجود ندارد.
آقای مجاهد قبلا هم چندین بار این سخنان را بر رادیو آزادی گفت بود. اما در چند روز اخیر و پس از سلسله حملات و بمب‌گذاری های مرگبار در مناطق مختلف افغانستان، گروه داعش مسئولیت انفجار در مزار شریف را به عهده گرفت و نگرانی ها را در مورد فعالیت این گروه افزایش داده است. در پی این حمله، عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست تا داعش را به عنوان یک تهدید جدی در افغانستان بداند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورها از جمله جنرال فرانک مک‌کنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، نسبت به افزایش فعالیت داعش در افغانستان هشدار داده بودند. در انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف در شمال افغانستان، دست کم 31 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان بعداً ادعا کردند که عبدالحمید سنگریار، طراح اصلی این حمله را که قبلا والی نامنهاد داعش در ولایت بلخ بود، بازداشت کردند. علاوه بر این، در یک هفته گذشته حوادث ناامنی، حملات و انفجارها در کابل، کندوز، بدخشان، ننگرهار و سایر ولایات رخ داده است که تا به حال فرد و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. شاه محمود میاخیل، تحلیلگر نظامی، میگوید که نه تنها داعش بلکه گروه‌های مختلف دیگر نیز در ناآرامی‌های اخیر افغانستان دست دارند.
روستی بدامنی
ناامنی‌های اخیر با ناامنی‌های قبلی ارتباط دارد. در گذشته گروه‌های مختلفی از جمله طالبان وجود داشت که بغیر از بمب‌گذاری، انتحاری و خرابکاری کار دیگری نداشتند. حالا هم همانها هستند که طالبان با آنها کنترل ندارند و آنها به عملیات خود ادامه می‌دهند.
قابل ذکر است که ناامنی‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت، شماری از مردم را نگران کرده و آنان از ناتوانی طالبان در تامین امنیت انتقاد می‌کنند، موضوعی که طالبان آن را نمی‌پذیرند.
حکومت طالبان روی شکست داعش در افغانستان تاکید می‌ورزند. اینکه اظهارات طالبان در این مورد چقدر واقعی بینانه است، در آغاز مصاحبه ای سوال از محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
باور من است که نه تنها داعش بلکه تمام افرادگرای مذهبی ریشه مشترک دارند. داعش هم از امون ریشه سرچشمه گرفته. من باور نمی کنم که طالبان هنوز با این موفق شده باشند، چون از نظر تیوری، از نظر ایدئولوژی، اینا ایدئولوژی های مشترک دارند. اینا هیچگاه هم اینا نمی خواهند که او گروپ هایی که با اونا ریشه مشترک دارند اونا را نابود بکنند یا حداقل از بین ببرند.
اما در اینجا گروه داعش بر خود حکومت طالبان یک درد سر جور شده، با در نظر داشت به عملات اخیره که داعش مسئولیتش را گرفت، مثل حمله در مزار شریف که ده ها غیر نظامی را کشته و زخمی ساخت.
یقیناً اونا اهداف خود دارن، تا جای با طالبان نزدیک هستن و در نهایتا اونا بر اهداف خود مبارزه میکنن و میجنگن. هدف ما اینجاست که اول یکی خود طالبان نیت کاملا یا تصمیم کاملا دقیق قرار دارن که گویا اوتو گروپ ها را اینا را بود بکنن، اینا را نگاه میکنن در تبانی با این گروپ ها بشه که در آینده با اونا مشترک یک جای کار بکنن. و از طرف دیگر داعش هم اوقدر ضعیف نیست که طالبا بتانه اونا را نابود بکنه، ورزی که اونجا دیگر گروپ ها هم را از اینا هستن و اون گروپ ها همکاری میکنن، چنانچه خود طالبا را در طی 20 سال امی گروپ های افراطی مذهبی همکاری کردن.
یکی از وعده های طالبان طبق توافقنامه دوحه ای بود که اینا روابط خودانه با تمام گروه های دهشت افغان خاتمه می بخشن و دیگه هیچ گروهی را مجازه نمی تن که تهدید باشه به کشورهای دیگر. چقدر مایه نگرانی است حضور داعش و همچو عملات مرگبار را که در داخل افغانستان ای راه اندازی کرده خیرن؟
یقینا برای مردم افغانستان شما میبینین امروز صبح وقتی که اخبار را شنیدم اداره یونیسف گفت که تنها در این هفته بیش از 50 کودک افغان در این انفجارا کشته شدن. شما ببینین چقدر مایه تاسف است و چقدر مایه خجالتی است. ما چقدر خجالت هستیم برای دنیا که نتانستیم ما امید دهشت افغانی را از بین ببریم و نتانستیم یک راهبرد درست و صحیح به کار ببریم تا امید گیلم دهشت افغانی از افغانستان کاملا برچیده شد.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما را از شهروندان افغانستان از تداوم تیراندازی طالبان در چک پوینت های داخل شهری انتقاد می کنند. جزئیات را تا لحظاتش دیگر با شما شریک می سازم. مکنون می شنوید که مقام های پاکستانی گفتند که افغان های دارای تذکره هویت می توانند تا 29 ماه اپریل به کشورشان برگردند. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
افغان های گیرمانده در پاکستان اکنون تنها با تذکره اجازه دارند تا به کشور برگردند. پیش از این تعدادی از افغان ها با تذکره هویت به پاکستان رفته که در آنجا گیرمانده بودند. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان امروز دوشنبه در حساب تویترش نوشته که به افغان های دارنده تذکره تا 29 ماه اپریل اجازه داده می شود که از گذرگاه تورخم به افغانستان برگردند. او افزود که قبلا تنها به بیماران افغان اجازه داده می شد که با تذکره به پاکستان رفت آمد کنند. پیش از این افغان های گیرمانده در تورخم به رادیو آزادی شکایت کرده اند که مقام های پاکستانی با بیماران دارای تذکره هم اجازه رفت آمد را از تورخم نمی دادند. فیاض و وحید الله دو تن از این افغان ها:
حکومت از منگ پختنه دیو که
حکومت باید بازخواست مرا کند. مردم چنین مشکل را تا چه زمان تحمل نمایند؟ در میان آنها بیماران هم هستند، زن و کودک همند. مردم در هر دو طرف مرز با تکلیف
هستند.
کسی را با تذکره هم اجازه نمی دهند. مادرم گیر مانده. برادران و خواهران من همچنان روزها را در تورخم سپری می کنند و شام دوباره به شهر جلال آباد برمی گردند.
اما خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید که امروز دوشنبه به گروهی از افغان ها اجازه داده شد تا با تذکره گذرگاه تورخم را عبور کنند. در این میان سفارت حکومت سرپرست طالبان در اسلام آباد در فیسبوک خود خبر داده که در نتیجه تلاش های آنها مقام های پاکستانی پذیرفتند که افغان ها را بر اساس تذکره هویتشان اجازه دهند که به افغانستان برگردند. سفارت حکومت سرپرست طالبان در اسلام آباد گفته که افغان های گیرمانده در تورخم و دیگر نقاط پاکستان که تذکره دارند میتوانند از این فرصت استفاده کنند و به کشور برگردند.
ترکیه هم به تازگی 227 مهاجر غیرقانونی افغان اخراج کرد. سوال را در این مورد از در فیسبوک رادیو آزادی ما از کاربران پرسیدیم که از مهاجرت و مشکلاتشان به ما بگویند. یک دو نظر می خوانم. محمد عارف نوشته که افغان ها در ترکیه ماندنی نیستند. ترکیه فقط یک کشور ترانزیتی است. نا رادمنش نوشته آنها شکمشان پر است، سیر هستند، از افغان ها خبر ندارند. و مارین محمدی نوشته که در این شرایط که باید در کنار مردم افغانستان باشند، روزانه 1000 نفر را بیرون می کشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. مکنون می شنوید که پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون با چالش های تازه روبروست. یکی چالش ها چیست؟ مقیم نایب جزئیات می دهد.
امانوئل مکرون وقت دوباره پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با موج جدید ملتگرایی مواجه بود. نمونه برجسته آن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اول ماه فوریه سال 2020 میلادی بوده است. مکرون همچنان به اختلافهای داخلی مواجه است. او برای حفظ اکثریت حزبش در انتخابات پارلمانی ماه جون فرانسه نیست تلاش دارد. اما مکرون وعده داده که وعدت فرانسه را نگه می دارد. امانوئل مکرون در سخنرانی پس از پیروزیش گفت:
حالا به ما ربط دارد که چگونه با هم کار میکنیم تا به یک اتحاد برسیم، اتحادی که سبب زندگی بهتر ما در فرانسه میشود و ما را در مبارزه با چالش های پیش رو کمک میکند. سالهای در پیش رو بدون شک که سالهای آرام نخواهند بود.
او افزود که باید پاسخ برای خشم و اختلافات که منجر شد تا بسیاری ها بر راستگرایان رای دهند پیدا کند. مکرون افزود که این مسئولیت او و اطرافیانش خواهد بود. در این میان اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی متحد نزدیک مکرون اولین رهبری بود که با او تبریکی داد. او به چالش های مشترک فرانسه و جرمنی در ارتباط به تهاجم روسیه بر اوکراین تاکید کرد. مکرون نقش عمده ای را در تلاش های دیپلماتیک برای مهار کردن این نزاع بازی کرده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با مکرون مشمول حمایت از اوکراین است. صدر زمان بریتانیا و بلژیم هم از پیروزی مکرون استقبال کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از آن به دور دوم رفت که در دور نخست هیچ کاندید نتوانست برنده بیشتر از 50% آرا شود. نصابه که برای پیروزی در دور نخست انتخابات لازمی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
حریف تایلندی قهرمان 21 کیلویی مویتای کشور برای مبارزه با حریف ایرانیش آمادگی میگیرد. فدراسیون مویتای کشور در صفحه فیسبوکش نوشته است قرار است مسابقات این رشته در آینده نزدیک در ولایت بلخ و با حضور چندین کشور برگزار شود. گفته می شود فرید تایلندی ورزشکار نونهال مویتای کشور چند قبل در رقابت های این رشته که در ولایت نیمروز راندازی شده بود توانست حریف پاکستانی خود را شکست دهد و قهرمان شناخته شود. مسابقات جام رمضان والیبال امروز در ولایت لوگر به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها که به تاریخ 24 حمل آغاز شده بود امروز با قهرمانی تیم استقلال به پایان رسید. بازی نهایی اینجا میان تیم های استقلال و پیروزی انجام شد که در نهایت تیم استقلال 3-1 تیم مقابل را شکست داد. در این رقابت ها 12 تیم اشتراک کرده بودند. و کره جنوبی برای 12 بار متوالی قهرمان مسابقات تکواندوی پومسه جهان شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی در آخرین روز مسابقات تکواندوی پومسه قهرمان جهانی کره جنوبی المللی روز گذشته تعداد مدال‌های طلایش را به 20 رسانید و قهرمان پونسه جهان شد. پس از کره جنوبی به ترتیب کشورهای تایوان، آمریکا، اسپانیا و ایران در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در میان نمایندگان 62 کشور تنها 24 کشور موفق به کسب مدال شدند. این مسابقات با اشتراک حدود 760 ورزشکار و 224 هیئت برای 4 روز به میزبانی کره جنوبی برگزار شده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه نشر می شوند. و همچنان ما برمی گردم با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. اما در این بخش برنامه با همکارم جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از بازی میان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا با یک تیم محلی خواهید شنید. پیام کاپیتان تیم ملی بانوان فوتبال افغانستان:
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم.
چند پیام هم از شنونده ها:
متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفتم میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. پیش از اینها، شمار از مؤسسان و استادان پوهنتون کابل میگویند که جداسازی روزهای آموزشی دختران و پسران در نهادهای تحصیلی موانعی در برابر آموزش را بیشتر میسازد. اما لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته که این اقدام بر اساس خواست استادان و دانشجویان بوده است. این وزارت در تصمیم تازه‌اش دستور داده که مؤسسان دختر و پسر در روزهای جداگانه بعد درس‌هایشان حاضر شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دانشجویان دختر در پوهنتون کابل در واکنش به طرح تازه وزارت تحصیلات عالی درباره جداسازی روزهای درسی دختران و پسران میگویند این کار مشکلاتشان را بیشتر خواهد ساخت. سوسن خالقیار از دانشجویان در پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر روز شاهد یک قیوداد جدیدی هستیم. موبایل نبیارین، لباس سیاه بپوشین، امروز استادای مرد نباشین. من نمیدونم چرا قدر قیودات باید به وضع تحصیلی صورت بگیره. ما نمیتونیم از لحاظ روانشناسی فوکس و تاکید ما بالای دروس ما باشه. اگه یک روز وقفه میایه، اونم قدر ذهنیت ما دور میشه از درس. و ای که 3 روز ما میریم، ساعتای درسی ما زیاد شده، یک روز زیاد درس میخوانیم و یک روز هیچ درس نمیخوانیم. این بسیار زیاد یک مفکوری غیر منطقی است.
در این حال، مریم مهری از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت طرح‌های سختگیرانه ی روزافزون سبب خواهند شد تا دانشجویان بنابر بعضی مشکلات ترک تحصیل کنند.
اکثر از مؤسسه‌ها که هستن مصروف کار هستن و یک وظیفه یا یک کار شغل دارن و بر اساس این طرح که تمام روز پند می باشه، اونا نمیتونن به کار و یا به وظیفه‌شان رسیدگی بکنن. از این لحاظ این بر مؤسسه‌ها میتونه بسیار زیاد مشکل ساز باشه و زمینه ای را فراهم بکنه که اکثر مؤسسه‌ها رو به ترک کردن پندتون بکنن.
در متنی که از سوی نمایندگان صنف‌ها برای دانشجویان فرستاده شده نگاشته شده است که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه دختران و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه پسران از ساعت 7:45 صبح تا 3 پس از چاشت با 1 ساعت وقفه نان و نماز به درس‌هایشان حاضر شوند. با این حال، لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گوید که این کار بر بنیاد خواست استادان و دانشجویان انجام شده است. آقای خیرخواه در پیام نوشتاری که بر رادیو آزادی فرستاده است توضیح داده است که دلیل آن جلوگیری از مصرفیت بیش از حد استادان پوهنتون در 3 وقت درسی در یک روز است، تا استادان بتوانند در 3 روز درسی به پسران و 3 روز هم به دختران درس دهند و فرصت کافی برای تحقیق و آمادگی برای صنف‌های بعدی داشته باشند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در صفحه فیسبوکش نگاشته است که این تصمیم تنها محدود به پوهنتون کابل است. این در حال است که طالبان هنوز هم به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را ندادند و گفتند که منتظر دستور رهبریشان برای بازگشایی مکاتب بروی کل دخترانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. شما را از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان بازی را با یک تیم محلی در استرالیا برگزار کردند. این بازی که دیروز برگزار شد با تساوی 0-0 پایان یافت. اعضای تیم بانوان میگویند که از این بازی تجربه خوب گرفتند. نیلاب که کپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که می‌خواهند به سایر بانوان افغان پیام بدهند که طالبان نمی‌توانند مانع از ورزش آنها شوند.
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم تا بفهمند اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
فاطمه ورزشکار دیگر افغان میگوید که از مردم و دولت استرالیا سپاسگزاری میکند که زمینه ورزش را برای آنها فراهم کردند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال گذشته چندین کشور برای انتقال بانوان ورزشکار همکاری کردند. استرالیا هم از کشورهایی بود که با این بانوان و خانواده هایشان کمک کرد تا به آن کشور منتقل شوند. جف آپکنز مربی تیم فوتبال مالبورن ویکتوری است. او با تحسین از بازی یکشنبه تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفته که باید کس مانع ورزش دختران و زنان نشود.
این بانوان جوان می خواهند تا برایشان فرصت برخورد مساویانه داده شود، بتوانند ورزش را که دوست دارند و برایشان در افغانستان ممکن نیست به اجرا بگذارند. آنها به خاطر ورزش مورد پایگرد قرار می گرفتند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در جریان دو دهه زنان و دختران افغان در رشته های ورزشی پیشرفت کردند. آنها هم از حالا در رقابت های مختلف در داخل و بیرون افغانستان اشتراک می کردند. بانوان ورزشکار حتی در رقابت های بین المللی المپیک چندین مرتبه حضور یافتند. اما اکنون اشتراک آنها در همه رقابت‌های ورزشی در داخل و بیرون افغانستان ممنوع شده. بسیاری از بانوان ورزشکار میگویند که با وضع محدودیت‌های جدی بر آنها امیدهایشان به یأس مبدل شده است. اما ورزشکاران مانند نیلاب و فاطمه در استرالیا میگویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند تا برای بانوان افغان مانند دختران و زنان سایر کشورها حق ورزش داده شود.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان. شنبه ها ساعت 5:45 از رادیو آزادی، تکرار این برنامه دوشنبه ها ساعت 5:45.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزارم از همراهی تان. اکنون هم چند پیام شما.
پیام ها و نظریات شما.
این روزها روزای خوبی نیست برای مردم افغانستان. ما شاهد عملات انتحاری و انفجاری هستیم و شاهد از این هستیم که هموطنان عزیز ما روزانه به ده‌ها نفر جان خود به اثر عملات انتحاری و انفجاری و عملات هدفمند از دست می‌دهند. یگانه چیزی را که طالبا سری از او افتخار میکردن و همیشه وقت براخ مردم افغانستان میکشیدن اوی بود که ما تامین امنیت کردیم و امروزه در 34 ولایت افغانستان امنیت است. متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفته میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است. یأس و ناامیدی بی‌باوری در چهره های از اینا آویدا است.
مریم دانشیار از کابل پیام گذاشتیم در رابطه با مکاتب دختران بالاتر از ششم. بگویم که 8 ماه شد که اجازه ندادن و یک ماه شد که ندادن اجازه و بعد خلافی کردن.
جمشید هستم از ولایت هرات به تماس شدیم.
اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کاربر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است، اصلا بیخی همه تو مردم سراسیمه است، نمی فهمیم که ازی دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است، نه روزگاری است، همه مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار این شنونده ها که بر رادیو آزادی پیام فرستادن. تشکر از شما هم که تا این دم با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان.